سپاسگزار هستیم که تا انتهای برنامه همراه ما بودید. دوستان، روزگارت بر مراد، روزهایت شاد شاد، آسمانت بیغبار، سهم چشمانت بهار، قلبت از هر غصه دور، بزم عشقت پر سرور، بخت و تقدیرت قشنگ، عمر شیرینت بلند، سرنوشتت تابناک، جسم و روحت پاک پاک، و نوروزت ناب ناب باد. در پناه یزدان پاک پیروز و برقرار باشید. تا فردا، خدا نگهدار.
از پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های امروز باشید.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، با برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه با موضوع صداقت خواهیم پرداخت. لطفاً تا پایان برنامه با ما همراه باشید. عزیزان، صداقت یکی از معیارهای سلامت روان محسوب می شود. از نگاه روانشناختی، اگر کسی صادقانه زندگی و رفتار کند، خود را از رنجهای زیاد نجات می دهد، زیرا عامل ایجاد بیشتر رنجها دروغ و ریاست. رعایت آداب معاشرت و بها دادن به افراد از رفتارهای مردمگرا شمرده می شود که بیانگر احترام و تفاوتهای فردی و کرامت انسانی افراد است. با مهارت‌های فردی توسعه یافته، ارتباطات شما به طور بسیار مؤثر بهبود می‌یابد. مهارت‌های فردی محدود به محیط کار نیست و بهبود آن باعث تقویت زندگی فردی و اجتماعی می‌شود. صداقت سنگ بنای مهارت‌های فردی است. صداقت یعنی درستکاری و راستگویی هنگام تعامل با دیگران. تحقیقات روانشناسی نشان داده است که صداقت و راستگویی فرد در بیان افکار و احساساتش تأثیر مثبت و مؤثری بر کسانی دارد که فرد با آنها در ارتباط است. صداقت باعث علاقه ناخودآگاه مخاطب به انسان می شود. اگر هم افراد واقعاً به خاطر این ویژگی از فرد دور شوند و او را نپذیرند، این نشانه روشن از آن است که آنها افراد مناسب برای ارتباط نیستند و نبودشان بهتر از حضورشان است. عزیزان، از دیدگاه قرآن کریم، صداقت همسو با طبیعت و سرشت انسان است. فطرت پاک انسان ایجاب می کند که سالم و متعادل، دل و زبانش هماهنگ و ظاهر و باطن او یکی باشد و آنچه را باور دارد بر زبان جاری کند. در آیه 33 سوره زمر می فرماید: کسی که حقیقت و صداقت را با خود آورد و کسی که حقیقت و صداقت را باور کرد، آنان پرهیزکاران واقعی هستند. برای کسب این مهارت و رشد فردی و ارتقای شخصیت، باید قلب خود را سرشار از حقیقت و پاکی کنید. زمانی که آینه ی دل خود را صاف و بی‌آلایش کنید، احساسات، انگیزه ها و اهدافتان هم با وضوح قابل رؤیت خواهند بود. این موضوع سبب می شود احساس عزت نفس و تدریج در شما افزایش یابد و با واسطه آن شهامت شما نیز چند برابر خواهد شد. از سوی دیگر، در مقابل چنین روند، حس اعتماد دیگران نیز به شما جلب خواهد شد. یک ضرب المثل قدیمی می گوید: امکان دارد کشتی صداقت به صخره برخورد کند، اما هیچگاه غرق نمی شود. این مثل به این معناست که علی رغم رعایت صداقت ممکن است مشکلات برای شما پیش بیاید، اما این مشکلات بسیار جزئی هستند و در عوض اعتماد دیگران به شما ضامن موفقیتتان خواهد بود. اگر شما جرأت گفتن حقیقت را داشته باشید، آنگاه دیگران شما را به دلیل همین شجاعت تحسین خواهند کرد و اعتمادشان به شما جلب خواهد شد. حجت الاسلام قرائتی.
یه مهمون آمد خونه مون، بابام بهش گفت غذا خوردی؟ گفت بله. گفت راست میگی؟ دروغ. گفت دروغ. حتی بعضیا صادق هستن، صداقتشون صداقت نداره. مثلا راست میگه تا مردم میگن این میدونی آدم راستگویه. قرآن میگه هر صادقی هم ارزش نداره. لیس علی الصادقین ان صدقهم. الله اکبر. یعنی ممکنه صداقت داره ولی این صداقتش برای حفظ خودش باشه. لیس علی الصادقین ان صدقهم. خیلی دقیقه. اگر کسی در نماز واجبش برای خدا نباشه کل باطل. حتی یک کلمه، یه مالک امیدش برای غیر خدا باشه. اگر واجبات برای خداست، یه مستحب بی اعمال کنه برای غیر خدا کل نماز باطل. اگر واجب و مستحب برای خداست، مکانی که این کارو میکنه مکانش برای غیر خدا، مثلا صف اول باشه که تلویزیون نشونش بده، باز نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، مکان خدا، زمانش یه زمانی انجام میده که برای غیر خدا باشه، مثلا اول وقت نماز کنه، کل نماز باطل. اگر واجب خدا، مستحب خدا، زمان خدا، مکان خدا، قیافه‌ای که به خودش میگیره برای غیر خدا باشه، کل نماز باطل.
رازهای زندگی.
زندگی،
زندگی، زندگی عشق شور و غوغای زندگی عشق.
راه و رسم بهتر زیستن هر روز از رادیو دری.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان میتوانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید. 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند.
زندگی بد و خوبش، بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد. چی به جا میمونه از ما؟ بازیه ساخته.
عزیزان بهترین مکانی که می توانید در آن به تمرین صداقت بپردازید و این مهارت را در خود نهادی نکنید وجود درونیتان است. یک ژورنال شخصی برای خود درست کنید و سعی کنید افکار و احساسات خود را در آن بر رشته تحریر در بیاورید. اجازه دهید صداقت از وجودتان سرچشمه بگیرد. در مورد عواطف و عقاید خود در شرایط مختلف مطالب بنویسید. سعی کنید با ترس‌هایتان روبرو شوید. هیچ چیز را از خود مخفی نکنید. بعد از چند زمانی که وجودتان با صداقت خو گرفت و خودتان احساس راحتی بیشتری با آن داشتید، آنگاه می توانید به راحتی راست و درستی را به رابطه های دیگر خود نیز منتقل کنید و با سایرین نیز صادق باشید. حاصل این صداقت دوستی های عمیق و پایدار، شادکامی و رستگاری است. قرآن کریم با این انسانها بشارت می دهد که نه تنها در زندگی دنیا از آرامش و بهداشت روان برخوردار می شوند، بلکه در آخرت نیز کسانی که مسئولیت و رسالت خود را انجام داده و در دنیا در گفتار و کردار جز راه صدق و درستی نپیموده اند، از کار خود بهره کافی خواهند برد و به رستگاری بزرگ که خوشنودی خداوند سبحانه است دست خواهند یافت. از همراهی شما عزیزان با برنامه امروز رازهای زندگی جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد. دیگه ابر سیاه کارش تموم شد، بلبل اومد نگوی گلا کرد. سرما که میخواست خوش کنه با حقه، دیر گلا میخندن. او هیا که دید گلا میخندن. او هیا که باغ و بستونم دیگه نمیترسن، اگه غر رو تراغ بازم صدا کرد. سعی کنید چی تو بهار نارنج، عطرش تو همه کوچاره ها که. باز گل اشرفی دست تو جیبش بود، منجی اشرفی نسار ما که. اومه با غمزه با عشق بخشه، میونه سازه هم صفرش و باکه. نرگس گل چیش در دوی ها دید، حیرون شد و بر و بر نگاه کرد. خوشیم شکر خدا به جا بیاری، خوب مرحمتی خدا به ما کرد. خوشیم شکر خدا به جا بیاری، خوب مرحمتی خدا به ما کرد. باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد. باز بهار اومد گلا رو وا کرد، آخر روز مسون و سیا کرد.
بهار آمد بهار مهربانی، پر از الطاف و سبز آسمانی. بهار آمد بهار مهربانی، پر از الطاف و سبز آسمانی. شقایق زار شد دنیای عاشق، نگار من تو هم تنها نمانی.
بسیار خوش آمده،
خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده،
خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خوش آمده، خ
خیلی خوش آمده. محبت کنم. خوش آمده.
دید و وادید.
سلام سلام سلام، صبحتان بخیر، نوروزتان پیروز. امروز پنج شنبه است و روز چهارم فروردین 1401. خوش هستیم که همراه ما هستین و شنونده برنامه امروز دید و وادید. خدمتگزاران شما در برنامه دید و وادید، تهیه کننده خانم وحیده حسینیان. صدا بردار سعید موسوی. نویسنده نصیر مجاب. کارشناس مینا سپهری. گزارشگر برنامه خانم نیلوفر نوروزی از کابل. و خودم زینب بیات، مجری برنامه، در کنار شما دوستان. از ثانیه ها و دقیقه ها گفتیم، قرار است که امروز گپ ما درباره زمان باشه. خوشحال هستیم که در کنار ما هستین و میخواییم که با برنامه خودتان در ارتباط باشین، پیام بفرستین و هم پیام های ایدانه مناسب حال هوای ای روز های خوب. 3826 در ایران، 0794-717-744 در افغانستان. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. باز هم تبریکات صمیمانه همه همکاران خوب ما از برنامه دید و وادید پیشکش حضور شما دوستای عزیز میکنیم. حال خوش براتان میخواییم. روز خوب، شب خوب و خاطرات خوب انشالله رقم بزنین. در کنارتان هستیم و شما هم با ما بمانید. خب دوستان، همراه زمان چطور هستین؟ زمان صاحب رفیق هستین؟ یا رقیب؟ یا بی‌اعتنا؟ خب اینا هر کدامش دنیای از گپ با خودش داره و البته ما و شما را هم تا حدودی معرفی میکنه که ما چه قسم آدم هستیم و رابطه ما با زمان چه قسمی است. سال 1400 مثل سال 99، مثل 98 و 97 و همه قسم سالای قبلش رفتن و برای خیلی ها خاطره هایی ماندن. اینو واسه تو خوندم، واسه خاطره سازی، دست دلم بهت عشق نبازی. چرا دور میشی از من؟ چرا قهرمم چشما؟ دست دلم رو کاشی با اخبار، منو کاشی با اخبار. دلو بردی تو دامت، یکم اخمو تو کم کن، واسه من که میخوامت دیگه قلب من. شما از کدام دسته هستین؟ حسرت خورا؟ نه خدا نکنه. از اونایی که میگن وی سال تیر شد، خلاص شد، یعنی کل کارا داری دست ما نتونستم انجام بدم. یا شایدم خوشحالا، الهی که جزء این دسته باشین که برنامه و نظمی داشتن و نتیجه هم گرفتن. یا هم بی تفاوتا که میگن هرچه باد آباد، هرچه پیش آید خوش آید. مثلا مثل اونایی که زوم میکنن روی یک چیزی.
مثلا رونزون کنی بوم بوم کنه قلبم، مثلا علاج کنی راکش کنی از من، مثلا شما رو تو روشن کنی هر شب، مثلا بارون بشه چت بانش به به من تو، یعنی کل دنیا صد من تو، یعنی دوری با ما بد من.
اعلان میکنه که از روز شنبه دیگه تصمیم داره که این کارا شروع بکنه. بخیر، فکر نمیکنین که جای یک سوال خالی باشه؟ این سوال که چرا شنبه؟ خو چرا زمیال نه نمی لحظه؟ بله، به این خاطر که اگر کارتان و تصمیمتان درست است، معطلی چرا اصلا؟
اگر بهار بیاید ترانه خواهم خواند، ترانه های خوشی عاشقانه خواهم خواند.
چند روز از سال نو تیر شده، خودت هنوز زانوی غم اعلان نکردی؟ که چی شوه آخه که پارسال مثلا باید یک کاری میکردی که نتانستی؟ خب حالی که نشده، قصه خوردن اصلا تو را به جای میرسانه؟ نه، نمیگیم که بیخیال شوی، نه، فقط باید از این لحظه‌ای که در اختیارت هست استفاده کنی، تلاشت زیادتر کنی که بازم زمان از دستت نپره. با برنامه دید و وادید از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. یک سوال بر شما: مفهوم زمان و دقیقه و ثانیه چه قسمی است؟ چه تعریفی دارین؟ چه چیزی در ذهنتان هست؟ اجازه بدین از نیلوفر جان نوروزی از کابل بشنویم.
سلام و خوش آمدین شنونده عزیز. نوروز و سال جدید هم براتون تبریک میگم و آرزو دارم که ثانیه ها و هر لحظه براتون خوش بگذره و اوقات خوب داشته باشین. در خدمت شما هستم. موضوع ما هم زمان است که با آقای فردوس آریایی فعال جامعه مدنی در رابطه ما صحبت میکنم. سلام آقای آریایی، در مورد زمان بر ما بگوین که ثانیه ها و لحظه ها بر شما چی مفهومی داره و چرا میگن وقت زمان طلاست؟
سلام، وقت شما بخیر. آرزوی سلامتی شما را دارم. زندگی سراسر از خودش مفهوم و معنای خاص خودش داره بر هر انسان متفاوت، ولی استفاده از زمان به نهایت ارزشمند است بر انسانهایی که در زندگیشان هدف دارند. انسانهایی که معمولا کمالگرا هستند کمترین فرصت از زمان میکنن، و انسانایی که معمولی هستن اونا بیشترین استفاده را از زمان میکنن. که روزانه با کارهای کوچک کوچک خود میپردازن، اونا قدر زمان هم میفهمن که چگونه به خواستها و اهداف خود از طریق یک برنامه ریزی منظم به اهداف خود برسن.
چقدر از فرصتهای زندگیتان تانستین که استفاده خوب بکنی؟
در زندگی توانستم که از زمان استفاده خوب بکنم. حداقل احساس میکنم کارهایی که دیگران در اوقات خوب نکردن ما انجام دادیم. اوقات بیکاری را با مطالعه پر کردیم، با ورزش پر کردیم. اوقاتی که باعث شده مثلا امروز یک زندگی متفاوت‌تر از کسایی که قدر زمان نفهمیدن تونستیم یک کمی متفاوت باشم. یعنی یک بخش از جامعه میتونن روی آدمایی که موفق هستن حساب کتاب باز بکنن و اونا میفهمن که از زمان چگونه استفاده بکنن. یعنی واقعا این بسیار ذات مهم است.
بله، خب انسان‌ها در جریان عمر و زندگیشون فصل‌های متفاوتی را تجربه میکنن. من میخوایم بدونم که شما در کدام فصل از زندگیتان هستین و فصل‌های زندگی برتان خوب گذشته؟
میشه باید گفت که در ختم جوانی و شروع خزان زندگی خود هستم. زندگی یک انسان که در افغانستان یک شهروند عادی است، زندگی بسیار معمولی است و خود من شخصا یک انسان معمولی هستم. یعنی هیچ کدام گونه ادعای بزرگ ندارم. باور و عقیده من این است که در کل هر کس در افغانستان زندگیش متفاوت بوده و خاطرات و مسائل متفاوت از زندگیش داشته، ولی زندگی شخصی و زندگی فامیلی که ما داشتیم پر از مشکلات فراوان در زندگی ما بوده. گاهی اوقات مشکلات سخت که در گذشته سفری کردیم تانسته که ما راه و مسیر زندگی خود ما پیدا بکنم. این مشکلات باعث شده که ما یک انسان قوی و متفاوت باشیم.
خانواده که باشه یک کوبیشی است که گروه مختلف سنی درش هست. جوان میبینه که پدر و مادرش حسرتهایی را دارن و او باید از فرصت جوانی خودش کار بگیره و کودکم کم کم یاد میگیره که خواهر و برادر کلانترش چطور با نظم و برنامه از فرصتهای خودشان کار میگیرن. دوستی میگه که آینده مثل شیشه پیش روی است که فکر خودت بگیری و گذشته هم سهمش به اندازه آینه عقب است که نباید تو را از پای بندازه. خب با این مطلب بریم به سراغ کارشناس خوب برنامه خانم مینا سپهری و از ایشان بشنویم.
سلام عرض می کنم خدمت شما و عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز برنامه. بله دوستان، زمان خیلی زود میگذره. گاهی به قدری سرگرم روزمرگی میشیم که ناگهان متوجه میشیم یه چیزایی رو از دست دادیم و تازه بعدش اونا پی میبریم. این موقع است که فقط افسوس و حسرت برامون میمونه. حالا برای اینکه به این حالت و احساس دچار نشیم چه کار کنیم؟ بهترین کار اینه که از همین لحظه که داریم استفاده کنیم. اون چیزی رو که همین الان داریم قدرش رو بدونیم و ازش به خوبی استفاده کنیم. یکی از اصلی ترین علتهایی که انسان نمیتونه از لحظه اکنونش لذت ببره اینه که یا دائما در گذشته سیر میکنه و به دنبال جواب چراها و اشتباهات و یا مقصران اون اشتباهات در گذشته میگرده که عمدتا هم پاسخی برای این سوالات پیدا نمیکنه و این نشخوار کردن دائمی گذشته آدم رو به سمت افسردگی میکشونه. گاهی هم در آینده سیر میکنه و به فکر داشتن چیزهای بیشتر و یا فراهم کردن امکانات بهتر برای خودش و اطرافیان خانوادش هست و یا خیال بافیهایی برای آینده میکنه که زندگی بهتر با رضایتمندی بیشتر داشته باشه. گاهی هم نگران مسائلی که پیش نیومده و اصلا شاید هم پیش نیاد و فردی که افسرده و مضطربه نمیتونه لذتی از زندگی ببره و غفلت میکنه از اینکه همین لحظه چیزهایی داره که میتونه ازشون استفاده بکنه، زندگی بهتری داشته باشه همراه با لذت و رضایتمندی. راهکار اصلی برای زیستن در زمان اکنون چی میتونه باشه؟ دنبال چیزهای بزرگ برای شاد بودن و لذت بردن نباشیم. سعی کنیم از همین چیزهای کوچیک در زندگیمون داریم استفاده بکنیم و لذت ببریم. هر لحظه برای خودمون کاری تعریف بکنیم. سعی کنیم همین یک کار رو با تمرکز در همون لحظه انجام بدیم. این باعث میشه از فرار فکر و ذهنمون از زمان حال و قوطه‌ور شدن تو زمان گذشته یا آینده جلوگیری کنیم. یاری رساندن به دیگران از اونجایی که باعث میشه حس ارزشمندی و مفید بودن در لحظه به فرد القا بکنه، این حس خوشایند فرد رو در لحظه اکنون نگه میداره. ورزش کردن، وقت بیشتر گذاشتن با کسانی که دوستشون داریم، هر کدوم از اینها روش هایی هستش برای این که بتونیم از زمان حالمون لذت بیشتری ببریم.
لبانت قند مصری، گونه هایت سیب لبنان را روایت می کند، چشمانت آهوی خراسان را. بریم به خراسان زیبا و در این لحظه از نویسنده و پژوهشگر خوب ایرانی استاد وضیعی بشنویم که برای ما درباره آداب و رسوم صحبت می کنند، بخصوص آداب و رسوم نوروزی.
در خدمتتون هستیم با یک مهمان عزیز از کشور ایران اسلامی، استاد وضیعی، حقوقدان و محقق. خدمتشان سلام و وقت بخیر میگیم، بهارم خدمتشان تبریک عرض میکنیم. صحبتایشان رو میشنویم و با سوالی از خدمتشان خواهیم پرسید. بفرمایید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه و سال نو رو به همه عزیزان تبریک عرض میکنم.
استاد، ما میخواییم از آداب و رسوم ملت ایران بپرسیم که در قدیم و در گذشته ها چطور بوده و این آداب و رسوم تا به حال چطور زنده مانده، کدام هاش تجدید میشه و کدام هاش فراموش شده و یا فقط در کتاب ها عنوان میشه؟
بله، بفرمودید که آداب و رسوم، واقعیت این است که از آداب و رسوم نوروز باستانی امروز چیز زیادی باقی نمانده. اتفاقا وقتی به تاریخ مراجعه میکنیم و آثار دانشمندان و محققین ایرانی و غیر ایرانی رو در این خصوص جویا میشیم، میبینیم که برخلاف اون تصوری که ما از نوروز داریم، یک آداب رسوم و رسمای خاصی حاکم بوده. مثلا شاید شما تعجب کنید، ایرانیان باستان آدابی داشتن به اسم فرودگان و اون 10 روز طول میکشید. این 10 روز روزهای آخر سال بود، یعنی از 20 اسفند تا آخر اسفند. در این 10 روز مردم، اونطور که ابوریحان بیرونی در کتاب خودش نوشته، به عزاداری میپرداختن و به جای شادمانی که ما تصور میکنیم، اونها برای مردگان خودشون طلب استغفار میکردن و برای اونها گریه‌زاری میکردن، تا اینکه این 10 روز تمام میشد. روز اول که میرسید، حکمتش هم این بود، یعنی فکر میکردن که چون سال به آخر رسیده، اونها برای درگذشتگان و مردگان اموات خودشون هیچ چیزی نفرستادن و سال به پایان رسید و اونها هم چشم برا هستن که مثلا یک هدایای چیزی رو خیرات بکنن. این بود که در این 10 روز به یاد درگذشتگان و اموات خودشون عزاداری میکردن، لباس عزا میپوشیدن و برای مردگان خودشون خیرات میکردن. بعد این 10 روز که تمام میشد، روز اول سال که میشد، یعنی نوروز باشه، عزاداری ها تمام میشد و شروع به جشن و شادمانی و پایکوبی میپرداختن و فلسفه‌شون این بود که دیگه اون خیرات رو فرستادن و در سال جدید با شادی خودشون، با جشن و پایکوبی خودشون، روح اموات در گذشتگان هم شاد خواهد شد.
بله، بیشک چک مراسم جالبی استاد.
اما خب حقیقت این است که از مراسم نوروز در دربار شاهان هخامنشی و اشکانی اطلاعات دقیقی در دست نیست.
بله، بسیار عالی. خب باز هم در خدمت استاد وضیعی خواهیم بود.
خب دوستان عزیز، با برنامه دید و وادید بخش اول صحبت‌های استاد وضیعی را شنیدیم و صبا هم انشالله بخش دوم صحبت‌های ایشان را خواهیم شنید. گل باغ میته، گل باغ میته، چاش چراغ میته، چاش چراغ میته، این شو اول بهاره، موقع کشت کاره، این شو اول بهاره، موقع کشت کاره، گل باغ میته، چاش چراغ میته، گل باغ میته، چاش چراغ میته.
با یک دنیا امید، آرزو و شور و شعف در خدمت شما هستیم دوستای عزیز. پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری و حضور گرم شما باعث مباهات و افتخار ما هست، چون شما را داریم، شما سرمایه های معنوی رادیو دری که میتونه با کمک شما برنامه های بهتری تدوین، تهیه و تقدیم شما شود. باز هم با ما باشید و پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری را همراهی بفرمایید.
بچه اگر ایران میخوای بری، ایران یک مملکت فرهنگی است. رفته اونجا
نویسنده جوان مهاجر در عالم مهاجرت در ایران،
چون خیلی فعال بینم سر کلاس، ایشون خودشون منو واسه المپیاد معرفی.
بچه اگر ایران میخوای بری،
دو مقاله نوشتم به نام فرزانه فرزانگان.
امروز ما در میان جوانانی که از ایران برگشتن به کشور، نویسندگان خوب، شاعران خوب و پژوهشگران خوب فراوان داریم.
فرزانگان مهاجر.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز، شنونده های گرامی، سلام و درود تقدیم شما دوستان عزیز و همراهان گرامی. بهارتان مبارک. خوشحال هستیم که با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در جمع شما هستیم و این بار هم می رویم به سراغ چهره فرزانه دیگری از جمع فرهیختگان مهاجر افغانستانی در ایران. این بار مرحوم محمد سرور رجایی، شاعر، نویسنده و فعال فرهنگی. اما دریغ که دیگر در جمع ما نیست، اما یاد و نام و آثار ارزشمند او همچنان ماندگار خواهد بود. دوستان، بعضی آدم ها هستن که با توجه به رشته هنری یا تخصصی خود شناخته می شوند. مثلا می گوییم او شاعر است، او داستان نویس است، او پژوهشگر یا عالم دین است. اما بعضی اشخاص را به طور مشخص نمی توان در تعریف خاصی گنجاند. آنها شخصیتی چند بعدی دارند و به تنهایی به اندازه چند نفر فعالیت می کنند. محمد سرور رجایی یکی از این گونه اشخاص بود. رجایی در سال 1348 در کابل به دنیا آمد. تا سال 1372 در کشور به سر برد و با فعالیت‌های جهادی به خصوص در حوزه عکاسی و فیلم برداری مشغول بود. از همان جوانی شوق مستندنگاری داشت. با شدت یافتن جنگ‌های داخلی او احساس کرد که جا برای فعالیت‌های هنری او تنگ شده است و ناچار به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و در تهران اقامت گزید. روزگار سختی داشت و تأمین معیشت خانواده او را به مشاغل مختلف واداشت که کار در تولیدی لباس یکی از آنها بود. اما او در عین حال با محافل و مجامع ادبی هم ارتباط گرفت و کم کم توانست در کسوت یک نویسنده، روزنامه‌نگار و مستندساز ظاهر شود. درباره محمد سرور رجایی از زبان خودش میشنویم.
از کودکی ها روشن ترین تصویری که دارم در ذهنم شام 28 دی ماه 1358 که من بالای بام رفته بودم گلوله‌های آتشین نیروهای روسی که بر کاخ دارالامان می‌بارید تماشا می‌کردم. همون شب فهمیدم که افغانستان مورد تجاوز اتحاد جماهیر شوروی سابق قرار گرفته و از آن روز تا امروز کودکان ما کودکیشان را گم کردن، مثل من که گم کردم کودکی ما.
رجایی دو دلبستگی مهم داشت. یکی دلبستگی به جنگ و جهادی که در افغانستان و ایران در آن سالها رخ داده بود و خاطرات بسیاری از پایداری را در دل مردم باقی گذاشته بود، و دیگری فرهنگ مشترک دو کشور همزبان و همسایه. همین دو دلبستگی سبب شد که او یک مسیر خاص در فعالیت‌هایش را پی بگیرد، یعنی در پی ثبت و انعکاس همدلی‌ها و همراهی‌های دو ملت در این زمینه براید. حاصل آن پژوهش‌های مفصلی است که او درباره رزمندگان مشترک داشت، یعنی رزمندگان افغانستان در جنگ عراق علیه ایران و رزمندگان ایرانی مقاومت افغانستان در برابر حکومت کمونیستی افغانستان و نیروهای اشغالگر شوروی.
طبق آمار میدانی که من تحقیقاتی که داشتم از رزمندگان افغانستانی که در جبهه ها بودند، ما نزدیک به 3000 شهید و جانباز در ایران داریم. الان اگر شما بسیاری از قطعات شهدای هر شهر رو بررسی بکنید، قطعا به شهدای افغانی میرسید. به نمونه من میگم قطعه 53 بهش زهرای تهران، قطعه شهدا، 13 نفر از شهدای افغانستانی دفاع مقدس دفنه که روی سنگ مزارشان اسم روستا، اسم شهرستان، اسم استانشان هم درج شده. این اتفاق و این ماجرا به نظر من هرچی برجسته شود به همدلی های ما بیشتر کمک میکند، ما بیشتر به هم نزدیک میشیم. شما، من به دوستان افغانستانی همیشه گفتم اینا به این نبالند که ما به ایران شهدایی داریم، در گلزار شهدا مدفونند، ما در افغانستان هم شهدای ایرانی داریم که در دوران جنگ با روس‌ها رفتند و شهید شدند. هنوز هم مزار شهدای ایرانی در افغانستان همانطور که مزار شهید ایرانی در ایرانه. این مرزها یک مرزهایی بوده که برای ما ساختند، ولی قلب ما رو کسی هم جدا نکرد. من بارها به دوستانم گفتم، اینجا میگم دوستان من، ما در رابطه با اشتراکات فرهنگی، در رابطه با تاریخ مشترک، زبان مشترک بسیار گفتیم و بسیار شنیدیم در این سالها. بیایید دو سه سال از خون شریکی دو ملت ایران و افغانستان بگیم. شهید احمد رضای سعیدی ایرانی سال 59 در افغانستان، در مرکز افغانستان شهید شده، مزارش هم اونجاست. مزار شهید احمد رضا امروز خاستگاه مردمه و مردم ازش کرامت دیدند. در مقابل مزار شهید رجب علی غلامی افغانستانی در بجستان دفنه، بجستان ایران، که حدود 106 یا 110 نفر شهید داره اون شهرستان، شهید رجب غلامی گل سرسبد شهدای اون شهره و کرامت دیدند. من معتقدم شهید رجب غلامی این افتخار را دارد که 30,000 جمعیت شهرستان بجستان احساس فامیلی و قرابت با اون شهید دارد و هر شب پنجشنبه شلوغ‌ترین و به قول ما افغانستان بیروبارترین مزار شهید، مزار شهید افغانیه که پدر مادرش نیست هست.
Thank you.
او در این زمینه یک فیلم مستند ساخت که در آن به این رزمندگان پرداخته بود و همچنین کتاب ارزشمند از دشت لیلی تا جزیره مجنون را تألیف کرد. از دشت لیلی تا جزیره مجنون در واقع خاطرات رزمندگان افغانستانی دفاع مقدس در ایران و همچنین خاطرات رزمندگان ایرانی است که در جبهات جنگ و جهاد افغانستان حضور داشتند. این کتاب در نوع خود یک اثر بی‌نظیر به حساب می آید، چون تا کنون هیچ کس به این پیمانه به این موضوع نپرداخته بود و اینقدر چهره های گمنام از این رزمندگان را توصیف نکرده بود. بشنوید بخش صحبت‌های خود استاد محمد سرور رجایی را درباره کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون.
دشت لیلی موهوم نیست، ساختگی نیست. دشت لیلی یک دشتی است با خاطرات تلخ و شیرین بسیاری برای مردمان مبارز و مجاهد افغانستان و همچنان که جزیره مجنون را همگان میشناسند. چون موضوع کتاب من حضور افغانستانی ها در دفاع مقدس بود، افغانستانی هایی که به اجبار نرفتند، افغانستانی که با علاقمندی و با تمایل قلبی خودشان شرکت کردند بر اساس اون ریشه های فرهنگی تاریخی مشترک. من شاید یک سال به دنبال نام کار کردم، نامهای بسیاری را تجربه کردم و سرانجام احساس میکنم که این نام الهام شد که اون مفهوم عاشقانه را هم داشته باشد. هر کسی فرصت نکند کتاب را بخواند، از این نام به مفهوم متن و گفتگوهایی که در داخل کتاب پیاده شده برسن. از دشت لیلی تا جزیره مجنون. عقیده داشتم و علاقمند بودم از روزهای نوجوانیم که بتوانم یک پیوند مشترکی که در بین دو ملت ایران و افغانستان قرار گرفته و متاسفانه مغفول مانده، فراموش شده، و آنها را کار کنم. در این کتاب، کتاب از دشت لیلی تا جزیره مجنون 528 صفحه دارد که با 17 تن از افغانستانی هایی که در دهه 60 در جنگ ایران و عراق حضور داشتند حماسه ها آفریدند، یا جانباز هستند یا دچار تبعات جنگ شدند. خاطراتی که چه کار کردند، اصلا برای چی رفتند، من چرایی رفتن این رزمندگان را در این کتاب بررسی کردم و نوشتم.
اما رجایی در عین حال شاعر و روزنامه‌نگار هم بود و بسیار دلبسته و پر انرژی در فعالیت‌های ادبی مثل ایجاد تشکل‌های ادبی و برگزاری محافل و مجامع و همچنین انتشار نشریات. او به خانه ادبیات افغانستان پیوست و یک عضو خستگی ناپذیر این تشکل ادبی در طول سال‌های حیات خیش بود. برگزاری جشنواره‌های ادبی قند پارسی، برگزاری جلسات شعر هفتگی خانه ادبیات و حضور در بسیاری از مجامع و جشنواره‌های ادبی ایران حاصل این فعالیت‌های رجایی بود. اما از روزنامه‌نگاری رجایی گفتیم. او حس کرده بود که در میان مطبوعات افغانستان کودکان و نوجوانان بسیار غریب افتادند. بیشتر نشریات افغانستان در آن سالها نشریات بزرگسال بود و ضرورت احساس می‌شد که برای کودکان و نوجوانان هم کاری بشود. و رجایی مرد میدان ضرورت ها بود، یعنی هر جا احساس می کرد که کاری بر زمین مانده است باید آستین بالا بزند و این کار را پیش ببرد. از این روی نشریه باغ را منتشر کرد که نشریه بود ویژه کودکان و نوجوانان افغانستان. این احساس مسئولیت و خستگی ناپذیری برای روشن‌تر ساختن پیوندهای عمیق میان دو ملت خصوصیتی بود که در کمتر کسی از همنسلان او دیده شده است و او سرانجام در همین مسیر کتاب وطندار را تدوین کرد که در نوع خودش یک کار بی‌نظیر است. این کتاب مجموعه روایت‌ها و خاطرات حدود 30 تن از مهاجران افغانستان در ایران است. با برنامه فرزانگان مهاجر از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم و درباره شاعر، نویسنده، روزنامه‌نگار و پژوهشگر افغانستانی مرحوم محمد سرور رجایی با شما صحبت می‌کنیم. از استاد سید ابوطالب مظفری، شاعر و نویسنده افغانستانی درباره ایشان می‌شنویم.
آنان که رفتن کار حسینی کردن و آنان که ماندن باید کار زینبی کنند. من فکر میکنم این خیلی مصداق داره در رابطه با آقای رجایی عزیز. ایشان چون در محیط جهاد پرورش یافته بود و شاید در این دوران جهاد خیلی از یاران خودش را از دست داده بود و مصائب جنگ رو حس کرده بود، عمده تمرکزش در فعالیت فرهنگی هم گذاشته بود روی همین فضا و تا آخر زندگی هم درگیر همین کار بود. این یک از کارهایی که میکرد در رابطه با شهدا و خانواده شهدا و خاطرات اونها بود و از این طریق یک ایده مرکزی دیگه‌ای هم بهش رسید و اون شهدای متقابل این دوتا جهاد مقدس بود، یعنی شهدای ایرانی که در جبهات افغانستان شهید شده بود و چه شهدایی که زیادی که از مهاجرین یا از افغانستان میامد به شوق دفاع از جمهوری اسلامی بنا به فتوای فقیه زمانه خودشان امام خمینی میرفت در جبهات و اینجا شهید میشد و نه خانواده‌اش آشکار میشد و نه اصلا مشخص بود اینا کجا هست، از کجا ثبت نام کرده، چی بونه آمده. اینا گمنامان این دو تا جهاد بودن که آقای رجایی حقیقتا این مسئله رو که خیلی مسئله مهمی بود درک کرد و پرداخت به اینها. در کشور خودش در یک روزگاریشان این کار رو بکرد که اصلاً پرداختن به موضوع شهید و جهاد و مقاومت و اونم شهدایی که از یک کشور آمده باشد در یک کشور دیگه شهید شده باشد چندان مورد اقبال نبود، یعنی از این جهت اکثر هموطنان خودش با آقای رجایی اصلاً همدلی نداشت. کاری بود دلی خودش، یعنی کاری که خودش هم میدانست تخته، هم میدانست آبونانی نداره، هم میدانست شهرتی نداره و حتی ممکنه آسیبی هم براش داشته باشد.
و دریغ که سرور رجایی در این دنیا باقی نماند تا انتشار کتاب وطندار را شاهد باشد. در تابستان 1400 بیماری کرونا او را از میان ما برداشت و داغ او را بر دل جامعه ادبی هر دو کشور گذاشت. او در حالی که هنوز بسیاری کارهای نکرده در دست داشت و بسیاری راه‌های نرفته در پیش روی او بود، تن و تقدیر الهی سپرد. روحش شد. با پایان برنامه فرزانگان مهاجر رسیدیم. با سپاس از همراهی صمیمانه شما تا درودی دیگر، بدرود.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
لبخند بهاری. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بهار دلان عزیز، با برنامه لبخند بهاری خوش آمدین. آرزو میکنیم که ایام و لحظات زندگیتان پر از خوشی و سلامتی باشه. با ما باشین. بهار با آمدنش درختان را از خواب زمستانی بیدار کرده و به آنها مژده شکفتن دوباره داده است. با موسیقی دلانگیز بهار گوش کن که چگونه پرندگان را به آواز واداشته و درختان را با شاخه های پر از شکوفه به دستفشانی می خواند. نوروز بر طبل زندگی می کوبد و خاک جوانه می زند. گلها می شکوفن و رودها از کوه و دشت سرازیر میشن و رایحه سبزی و نشاط را در جانمان میپراکنند.
میگم عزیزم، اگه ما از جدا شوم چی میشه ها؟
معلوم دارست دیگه، دیوانه میشو.
عزیزم باز دوباره زن میگیری؟
چی بگویم، والا به دیوانه خو اعتباری نیست.
عزیزم خاک